سجده به عقائد.
خب عرض شد که بحث امامت از چند جهت الان اهمیت داره تو بحثای که الان بجرد، یکی تقابل با اهل سنت، یکی تقابل با وهابیت که حالا اون پوسته قشری اهل سنت تلقی میشن، یکی جریان کسریگرایی که تو خود شیعه به وجود اومد، و یکی هم گفتیم انحرافاتی که بعد از جریان کسریگرایی تو بعضی از روشنفکرهای ما ظهور کرده، مثل شریعتی و سروش و این بحثا، ضرورت داره از امامت مفصل بحث کنیم. این یه مطلب. مطلب دیگه که الان باز امروز میخوام اشاره کنم بهش، حالا به تناسب علکی که نداره، بحث وحدت شیعه سنی که داره مطرح میشه و متاسفانه به شدت ازش دارن سوء استفاده میکنن با یه تلقی معکوس از بحث وحدت، که آقایون میان میگن بحث وحدت اینه که خب بعد وحدت رو حفظ کنیم، لذا دیگه یا بحث نکنید اصلا، یا ورود نکنید اصلا به بحث های مثلا امامت و این بحث ها، یا اگر هم مثلا بحث میکنید کوتاه بیایید از بعضی از مبانی و اینها. لذا یه گیج گاگولی توی اخیراً یکی از این نشریات حوزویمون برداشته نوشته که برای اینکه جهت‌دهی حوزه علمی فعلا به سمت تفرقه است، اگر به سمت وحدت بخوایم حرکت کنیم بایستی طلبه‌های ما برن روی مبانی خلافت ابوبکر کار کنن و اثبات کنن خلافت ابوبکر را. ببین چقدر طرف پرت از وحدت، یعنی یه تلقی از وحدت کاملا معکوس که چند سالی رایج بود، چند سالی بود ها، تا اخیرا مقامداری تو این قدیر امسال، قدیر سال گذشت، وقتی شروع کردم به صحبت در مورد جریان قدیر و مفصل روایات بحث امامت امیرالمومنین رو مطرح کردند و اینها بعضی از عقاید وهابیت رو به کوب کوبیدن و بعد اونجا مفصل معنا کردن که اصلا بابا بحث وحدت شیعه سنی این نیست که ما بیایم سنی بشیم یا شیعه بیاد مثلا سنی بیاد شیعه بشه، معناش اصلا این نیست، معناش اینه که بابا برای آرمان‌های مشترکمون با هم وحدت داشته باشیم. آقا بله آمریکا الان جلوی ما ایستاده، با هم متحد بشیم برای ضرر زدن به این آمریکا، نه اینکه حالا یکیمون کاملا آمریکایی بشیم و با هم دیگه حالا بیایم گروه خودمون رو نفی کنیم، که ناظر به همین جریان وهابیت بوده و مفصل توی سخنرانی امسالشون اگه نگاه کنید هر جا بحث شیعه سنی رو مطرح شده میفهمن فرقه زاله وهابیت، حتی زالهش هم اضافه میکنن خودش، که یه خورده بله بله خدا آقا تعبیر داره به فرقه زاله وهابیت، توی همین پیامشون هم که به غزه فرستاده بودن یه قشنگ عنایت خاصی شده به اهل سنت، حتما پیام غزهشون پیارسه، و خلاصه نشون میده که بابا اونایی که این حالت افراطی دارن بحث وحدت رو مطرح میکنن، بحث وحدت رو خوب تلقی نکردن، از جمله خود طلبه هامون. بر اینم باز مهمه تو این بحث ناظر به اینم باشید حتما. خب اما رسیدیم به این که چون به اعتقاد خود ما تصور امامت مستلزم تصدیق شه و تصور امامت اگر بتونه صحیح صورت بگیره تصدیقش بدیهی است، لذا گفتیم یه خورده رو تصور امامت کار کنیم، 10 تا تعریف اول بحث ارائه دادیم، بعد به مناسبت این که بعضی از شبهات شریعتی تو این باب تو فضای تصور امامت بود، گفتیم یه خورده بریم بحثای ایشون رو پیگیری کنیم که این عبارتاش نمتاسفانه اینجا نیست، ان شاءالله جمع جورش میگم چون کار زیاد داره، یعنی بخوایم کلش رو مطرح کنیم توی این حالا گزارشی که داریم میدیم یه خورده کار میبره ازم، بخاطر این فرصت اگه کنم ان شاءالله چشم پیگیری میکنم، متناش رو میارم سر جاش رو درستش میکنم. نه فعلا تصور ما از امامت که چی رو میخوایم اثبات کنیم، شیعه دنبال چیه، اهل سنت چی رو داره انکار میکنه، همین درست بشه بقیش حل میشه. خب گفتیم در مقام تصور امامت یعنی مطلب و ما امامت، شریعت اومده اول از بحثای لغوی استفاده کرده، عمه یا امور و اینها رو مطرح کرده با همون توضیحاتی که عرض کردیم، و بعد گفته همین معنای لغویش تطبیق میشه به معنای اصطلاحیش، و بعد گفتیم که اومده این 4 تا عنصر انتخاب، حرکت، پیشروی و مقصد رو با همون تحلیل مارکسیستی که داشته از بحث امامت که به عنوان یه بحث جامعه شناسی به امامت نگاه می‌کرده یه گزاره‌هایی رو توضیح دادی که از روش خوندیم جلسه قبل، و بعد گفتیم که چند تا نقد میشه همینجا تو همین فضا بهشون وارد کرد، و اون اینکه اولیش این بود که به هر حال اون تفسیر شما از بحث امامت یه تفسیر خلاصه مارکسیسمیه و با همون طبقات اجتماعی مارکسیسم و اینا خواستید جلو برید که این مطلقا مورد نظر اسلام نیست، بلکه اسلام خود طبقات رو میپذیره اما با عدالت اجتماعی که خودش تعریف میکنه، نه با عدالت اجتماعی مارکس. نکته بعدیش که جلسه قبل یه مقدار روش کار کردیم این بود که ایشون میگفتن که اگر ما یه همچین دیدگاه سوسیالیستی نسبت به امامت داشته باشیم، امامت یه دوره موقته، یعنی پیامبر میخواست یه نظام انقلابی تشکیل بده، اسلام انقلابی رو پیامبر آورد، اما این اسلام انقلابی جامعه انقلابی که نمیسازه الزاماً توی 10 سال که، لذا نیاز داریم به این که بریم به سمت جامعه انقلابی. وقتی به جامعه انقلابی رسیدیم دیگه هدفه، به هدف رسیدیم دیگه، امام هم نیاز نیست و جامعه به اون رشد خودش رسیده و میتونه دیگه خودش تکامل پیدا کنه بره جلو. کارش کردیم که
جان سیستم جامعه رو با دموکراسی می‌بندن.
حالا باز آره اینو ان شاءالله تو سروش بیشتر رسیدگی می‌کنه اگر عمری باشه. اونجا ایشون تصریحا همین رو میگه. ولی توی عبارت ایشون تصریحا به این معنا نیست. جایگزینش باید ناچارا همون جریان سوسیالیستی باشه دیگه، اما اون ایدئالش. حالا بریم جلوتر این چی میشه که گفتیم اینم باز مطلقا مورد نظر شیعه نیست و بدتر اینه که حالا این نمیگه من اینجور دارم میگم، که میگه شیعه اینو داره میگه و میگه اعتقاد شیعه اینه و بعد شروع میکنه به کوبیدن، حالا که مثلا فلانی اینجوری نیست پس شیعه نیست، یه همچین نتایجی رو داره میگیره، اونش بیشتر آدمو اذیت میکنه. ولی خب یه بنده خدایی بوده حرفی زده دیگه، حالا خیلی مهم نیست. و متاسفانه تو این نکات و قبلا تو جریان شناسی هم اشاره کردم، تو بحث جریان شناسی ببینید من کاری با فاعل این که حالا حسن و خوب داشته بود اصلا بحث ما نیست، شاید مثلا بنده خدا از روی همین دلسوزی و اینا داشته میگفته، مثلا نمیشه مغرضانه بودنش رو مثلا استنباط کرد بر فرض، کما اینکه مثلا بعضیا اثبات هم کردن. ولی به هر حال من بحث سر افراد و اینکه حسن و خوب فاعلیشو بیایم مطرح کنیم نیست، من سر فعلش دارم بحث میکنم و فعلش هم شاید اگر تأثیر نداشت هیچ نمیرفتیم سراغش بحث کردن، اما چون میبینیم این فعل تأثیر داره اصطلاحا تبدیل شده به یه جریان. جریان توی بحث جامعه شناسی یعنی این که ما از کتابخونمون دیگه بیایم بیرون، یعنی یک فکر کتابخانه‌ای و یه فکر ذهنی صرف تبدیل شده به یه جریان اجتماعی. چون تبدیل به جریان اجتماعی میشه و این جریان اجتماعی آفاتی داره، تو جریان سروش مفصل عرض کردیم که من معتقدم سروش یه دیدگاه علمی یه شخص خاص دیگه نیست، سروش الان دیگه یه جریان شد و تا 300-400 سال بعد همینجوری حوزه با این جریان سروش درگیره، اونا رشد دارن ما هم باید رشد کنیم، ما جلو میزنیم گاهن اونا جلو میزنن، این تضاد داره اینا هست خواهد بود تا اینکه مثلا این جریان اجتماعیش کاهش پیدا کنه بشکنه، یا حالا نابود نمیشه هیچ وقت، این جریان فکری هیچ وقت نابود نمیشه، اما بله جریان اجتماعی میتونه نابود بشه. دقیقا گرد چی دارم میگه؟ حالا این ها نشانه بحثای مفصلی میخواد تو جامعه شناسی، بحثای علمیه جامعه شناسی اونجا نشانه کار میکنه. به خاطر اینکه اینا تبدیل به جریان میشن اهمیت داره که آدم بحث کنه ازشون بشه توی بحثای کلام جدید که گفتیم الان درگیر. مثلا دانشجوامون که الان خب خیلی عاشق کتاباشن دیگه، کتاباشن با تیراژهای بالا، یعنی مثلا پیار سال بود با رفتیم نمایشگاه اونها فقط به این نیت، چون برم نمایشگاه تو قسمت فارسی که کاری نداریم، معمولا این قسمت های عربی و این بحث، اما عمدن میریم تو این قسمت های فارسی بگردیم ببینیم چه خبر هست، چی دارن میدن بخورده ملت. و توی اون نمایشگاه که داریم میگردیم انصافا لامصبید غرفه خلاصه ایشون تقریبا هم بزرگترین غرفه بود، بزرگترین غرفه بود و هم شلوغترین غرفه بود و هم قشنگترین غرفه بود، یعنی هم از نظر زیبایی و اسمش رو دقیقا نمیدونم، یعنی الان یادم رفت، منحصرا دارم کار شریعتی رو فقط دارم انجام میدم
منحصرا.
چی؟ حالا مجموع آثارش هم در اومده،
سروش
نه سروش نه نه شریعتی دارم میگم، مخصوصا این بنرهایی که ازش دارن درست میگن جمله های اشغولانه، سروش که انتشارات سرات نه اونم محدوده، اون محدود نه نه ما شریعتی دارم، مال سروش انتشارات سرات. خب بذار میخوام بگم که اینا چون تبدیل میشه به جریان و مخاطب، متاسفانه مخاطب عمده دانشجوهای ما و حتی طلبه هامون، ما مثلا مواجه بودیم تو بنا مثلا چند تا طلبه اومدن همزمان، طلبای اهل فکر و اهل نظری بودن انصافا اهل مطالعه و اینا بود. بعد مثلا همین که با حالا اومده بودن که ما بریم مثلا تو جمع اونا اینا رو مثلا بیاییم حوزویش میکنیم و این بحث، یه حجره یکی از دوستان مهمون بودن گفتن شما بیا با اینا یه خورده صحبت کن، رفتیم یه خورده صحبت کردیم، اینا همین دو تا کلمه صحبت کردن اول خب با خودشون صحبت میکردنش منو نمیشناختن به این شکل. بعد بچه ها گفتن استاد استاد اینا فهمیدن که آقا مثلا ما اینجا کلاس ملاس داریم، اینا شروع کردن به ما که آقا نه اون موقع شخصی بودم تو بونا بود، من تو قوم ملاس بودم. بعد همونجا سر رو کردن به ما و یکی دوتا سوال پرسیدن. من به جایی که شروع کنم به این مثلا سوالات اینا جواب بدم، یعنی ورود به جواب سوالات اینا کنم، یه بحث کلی مطرح کردم که روشن فکری دینی اینجوریه 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 و شریعتی این مشکلات رو داشت. اینا فهمیدن که من فهمیدم اینا از کجا دارن خلاصه سوال میپرسن، دیگه کلا اون بحث رو پیچوندن و شروع کردن آره استاد حالا دی تعبیر عوض میشد، استاد ببخشید مثلا فلان چیز چی میشه فلان چیز چی میشه، بحث رفت یه جاهای دیگه. و بعد همون جلسه بهشون به اون بندگان خدا فهموندیم که بابا اینجور که دارید به مثلا ایشون نگاه میکنید به عنوان یه اسلام شناس و نمیدونم نه اینجوری نبوده، واقعا اینجور نبود، دغدغه داشته و اضافه اتهام به حسن قب فاعلیش هم من نمیخوام مطرح کنم اصلا، ولی به هر حال دغدغه داشته، میخواسته انقلابی کنه جماعت رو به هر نحوی به این نحوه کن انقلابی کرده دیگه و تأثیر هم داشت، انصافا تأثیر داشت توی اون بحث مثلا حسینی ارشاد اصلا عامل رونقش شریعتی بود دیگه. خب اواخر شهید بود تغییر انداختن بیرون دیگه. بله نه اونجور نمیشه گفت، ولی توی جمع روشنفکر چرا؟ تو جمع دانشجوی روشنفکر انصافا آره تاثیرش بیشتر از مذهب بود. خب سخت شد بحث بعدی. نقد سومی که حالا به ایشون میشه وارد کرد یا تو باشه تو این عبارتهای ایشون دقت کنیم، تو این عبارتهای ایشون بود که امامت به عنوان یک فلسفه است. کجا بود خدایی؟ تو عبارتهایشون بود که امامت نظام همیشگی نیست. دقت کنید امامت نظامی همیشگی نیست، رژیمی است که به هر شکلی که باشد از نظر اعتقاد شیعی امامی در 12 شخص معین و محدوده و در این شکی نیست که بیش از این نیستند، بنابراین نمیتواند رژیمی همیشگی باشد که اگر میبود نمیتوانست محدود در این سلسله معین باشد. توی جای دیگه میگن که معنای امامت که فلسفه سیاسی و رژیم خاصی است این است که نه رژیم دموکراسی است، نه رژیم ارثی وراثت، نه رژیم استبدادی و نه رژیم طبقاتی و خانوادگی، هیچ کدوم از اینا نیست، اما یک فلسفه سیاسی و رژیم خاصی است. دقیق کردی؟ اینجا نه همون رو دارم میگم، این متأسفانه متناشو باید اضافه کنم بهش، هنوز ورود نشده.
حاجا اگر بگیم که توی محدوده زمان خاصی ما میخواهیم انقلاب شده امام نمیخواهیم، اومد که بعد انقلاب اسلامی شده امام زمان چیکار میکردن؟
همین دیگه میگه نیازی نیست دیگه بهش، اگه جامعه برسه به اون طرفیش دیگه نیاز نیست.
من خود دیگه تو میگم بالا اعتقاد داریم که اعتقاد داریم که بیخوده،
میگه نیاز نیست برهانی واسه اثبات وجود امام دی بعد از این نداریم، نهایت برهان ما همین بود دیگه، دیگه نرسید جامعه به حد نرسید دیگه. میشه درستش کرد. حالا بریم جا فهمت که نقد سوم اینه که امامت رو به یک فلسفه سیاسی تقلیل دادن. دقت کنید امامت که یک فلسفه سیاسی و رژیم خاصی است، نه رژیم دموکراسی اونا که این عبارتشون بود، میفهمند که این تحلیل شبیه تحلیل اهل سنت است. یک وقت کسی میگوید ما از امامت یک فلسفه تئوری سیاسی استخراج میکنیم، این حرف خوبیه، ما از نظام ائمه معصومین یه فلسفه سیاسی میتونیم استخراج کنیم، مثلا حضرت امام اومد با نگرش مثلا به کل فلسفه تحلیلی جریان امامت انقلاب اسلامی رو مثلا ازش استخراج، ما از امامت یک وقت فلسفه و تئوری سیاسی استخراج میکنیم، این حرف درستی است. اما اینکه امامت به یک فلسفه سیاسی و یک رژیم سیاسی منحصر بشه و اون وقت با یه رویکرد جامعه شناختی ما تفسیرش کنیم، این لاغرسازی امامت است. امامت فراتر از یک تئوری و یک فلسفه سیاسی است. آنچه ایشان در تحلیل امامت گفته یک بخش از امامت است. همونطور که قبلا گذشت در تعریف امامت زعامت و رهبری سیاسی نهفته، اما همه امامت رهبری سیاسی نیست. که به نظر نگارنده منحصر کردن اسلام به یک نظام انقلابی ریشه اصلی اشتباهات بعدی دکتر سروش هم هست. بخش دکتر شریعتی هم هست. و منظورمون این بوده که ایشون تو جریان اسلام شناسی که دارن ورود میکنن کلن دارن با همین دید جامعه شناختی و اینکه مردم رو تهییجش کنن به انقلاب و نمیدونم جنب و جوش و اینها دارن نگاه میکنن. لذا تو همین ادامه نقد چهارم ما اینه که تحلیل مهم ما به نقد روش شناسی دانایی فرض ما شریعتی به این برمیگرده که باید به این نکته توجه کنیم که ریشه این بدفهمی‌ها در مفاهیم دینی یک عامل روش شناختی داره. شما اگر بخواید واقعیت بیرون را از پنجره محدود ببینید و بعد بگویید آنچه من می‌بینم همون واقعیت خارجی است و لاغیر، قطعاً گرفتار این آفت و آسیب معرفت شناختی خواهید شد. شریعتی چون رویکردش جامعه شناختی بود، خیال می‌کرد مفاهیمی چون امامت این است و جز این نیست، در حالی که این مطالب زائده یک زاویه دیده اوست. زوایای دیگری هم در امامت هست که نباید از آنها غافل ماند و آنها را نفی کرد. خب این تا اینجا یه نگرش اجمالی به یک معنای شریعتی در تصور امامت. و اگه بخوایم همین بحث رو، یعنی تو مطلق امامت دیدگاه های ایشون رو مطرح کنیم، متاسفانه خیلی جاها انحراف دارن و الان من توی فرصت میگردم اینا رو جمع کنم بیشتر. ببینید ایشون مثلا توی بحثای این اسلام شناسیشون که جز اولین کتاباش هم هست تقریبا، مثلا اونجا میان جریان مثلا امامت امیرالمومنین رو میخوان مطرح کنن که وفات پیامبر چجور شده با اینها. خب میدونید یه جریانی هست روز آخر حیات پیامبر به شدت مریض احوالن و دیگه قدرت اقامه نماز جماعت رو ندارن. بعد اینجا تا اینجا نقل شده که یه روز خلاصه اذان میزنه و پیامبر که خب نمیتونسته بره نماز جماعت، یعنی بیهوش بودن که نه، بعد اینا تصمیم میگیرن که خودشون برن، حالا ابوبکر اقدام میکنه، عمر اقدام میکنه و این بس. خب تا اینجا شیعه هم همینو دارن. اهل سنت اینجور نقل کردن جریان رو که ابوبکر شروع میکنه به نماز، ملت هم همه شروع میکنه به نماز، بعد پیامبر یه دفعه به هوش میاد، متوجه میشن که اذان شده، سریع میرن که خودشونو برسونن به نماز، میرن ابوبکر داره نماز میخونه دیگه. بعد شروع میکنن با یه حالت رضایت خاصی لبخندی میزنن، تبسمی میزنن، اینا هست، تبسمی میزنن، لبخندی میزنن و بعد اقتدا میکنن به ابوبکر. یه روایت دیگه هست نه، اشاره به اون تبسم و لبخند نداره و میگه که پیامبر که وارد شد، ابوبکر کنار زد پیامبر ادامه نماز را. اینا مال سنی. اما شیعه اعتقادش اینه که نه، شیعه اعتقادش اینه که همین که مؤذن خلاص اذان میزنه، پیامبر متوجه میشه و میپرسه که نماز کی رفته و عایشه و حفصه که اونجا بودن، عایشه میگه پدر من، حفصه میگه پدر من. پیامبر همینه که میفهمه، متوجه میشه که اینا به جنگ اسامه نرفتند و به شدت ناراحت میشه که چرا اینا نرفتند. به جای تبسم و لبخند رضایت و اینها، یه حالت ناراحتی به بعد سریع خودشو میرسونه که اینا رو بزنه کنار و هست تو جریان که پیامبر میره و میزنه کنار، ابوبکر رو میزنه کنار و خودش از اول شروع میکنه نماز خواندن. خب متاسفانه ایشون چیکار کرده؟ ایشون اومده همون دوتا نقل اهل سنت رو با هم تلفیق کرد، گفته آقا پیامبر وقتی رفت دید اون جان بله هست. بعد حالا جالب ادامش میدم، بعد ایشون اینجور نقل میکنه که پیامبر که وارد شد اونجا لبخند و تبسم زد، بعد رفت ابوبکر به احترام پیامبر نماز رو میشکنه و پیامبر ادامه نماز رو، یه تیکش رو از یکی تقطیع کرده، یه تیکش از یکی تقطیع کرده، اینو تو اسلام شناسی آوردهش. بعد توی این نقد و نظراتش یه جزوی ازشون چاپ شد، سوال پرسش ها و پاسخ ها، یکی اعتراض میکنه به این جریان که میگه آقا این از کجا شما نقل کردید، این مال اهل سنت و مال شیعه نیست و اینا. ایشون میگه نه اتفاقا دیدگاه شیخ مفید هم همینه، و بعد آدرس میده از ارشاد شیخ مفید به ناقد. خب وقتی میریم ارشاد شیخ مفید ناقد، دقیقاً همون روایت شیعه که عرض کردم که پیامبر ناراحت میشه که اینا نرفتن جنگ اسامه و بعد با یه حالت دلگیری میره اونجا و ابوبکر کنار میزنه و خودش نماز از اول اونجا اینو گفت. تاکید این نشون میده که چی رو؟
نماز شروع کرده
بود. بله میان نماز شروع کرده بود، پیامبر رفت قطع کرد. میشه نماز. گفت دیگه من چه میدونم پیامبر. حالا نه بس ما رو سر اهل سنت نیست، بس ما رو سر شریعتیه که ایشون دقت کنی، ایشون داره میگه که آقا شیعه دیدگاهش اینه، ما داریم میگیم بابا کجا شیعه دیدگاهش اینه آخه، در یعنی توی انتصابش به شیعه ما گیر داریم. یا مثلا توی جریان اسلام آوردن امیرالمومنین، نه اینا رو بعد میگم بگرد آدم پیدا کنه تو آثارش زیاده، آدم دقت کنه خیلی میتونه پیدا کنه از این انحرافات اینجوری. مثلا تو جریان اسلام آوردن امیرالمومنین فهمید که مثلا امیرالمومنین وارد شد، دید پیامبر و خدیجه دارن نماز میخونن، تعجب کرد این دیگه چه کاریه. و بعد منتظر شد که اینا نمازشون تمام شد. نمازشون که تمام شد شروع میکنه به این که شما چیکار داشتید میکردید، به کی داشتید سجده میکردید. اینا پیامبر توضیح میده که مثلا به خدا داشتیم سجده میکردیم و تو رو هم دعوت میکنم که به خدا ایمان بیاری و پرستش بت‌ها خودداری کنی. و بعد میگه که آره، بعد تعریف میکنه، میگه امیرالمومنین با وجود اینکه مثلا 8 سالش بود اسلام آورد و فلان به ما، اما خب اون انتصاب این که شما پرستش بت‌ها داری میکنی، خب این دقیقا یعنی جا به جا تحت تاثیر میشه توجیه کرد، توجیه میخوایم بکنیم همه رو میشه توجیه کرد، اما بعد داریم که خود بند خدا تو فضای توجیه نیست. خب دقیقا یه چیز دارم
بگیم
همین دیگه منافات داره، من میشنیدم وحی رو دقیقا، مثلا تو خطبه قاضی تصریح داره امیرالمومنین که مثلا وحی پیامبر رو میشنیدم. این چی بود تعبیر پیامبر به امیرالمومنین؟ که پیامبر به امیرالمومنین گفته که شما هر چی من به من وحی شما میدیدی به شما میشنیدی. و
حالا
میگم خود قاصه هست اونجا مفصل هست. خب این تا اینجا بس میخوام بگم اگه بخوایم ادامه بدیم بحث رو تو عبارات ایشون، خیلی بحث داریم از این قبیل زیاد، به ویژه توی اون کتابش که دیروز گفتیم پدر مادر ما متهمیم، درسته؟ این پدر مادر ما متهم کلا از اینا پره. حالا این مال قبل از اونا بود، یعنی مال اسلام شناسیش بود من گفتم، یا توی کبیر، تو این عبارات‌های کبیر لامصبا دیروزم گفتم اینا به خاطر اون آرایه های ادبی خیلی جا مورد غفلت قرار میگیره. آدم اون آرایه های ادبیش که میزنه کنار میگه الله چی داره میگه. تو مثلا همین کبیر که دیگه این همه دارن بخت و خلاصه کرنا میکنن که این بهترین کتاب ادبی ایشون هست و اینا، آدم دقت میکنه کلی از این انحرافات فکری هست که حالا اگه فرصت شه اشاره میکنه. خب این تا اینجا بس یه اختلافی در مورد تصور معنای امامه. از اینجا به بعد ما اینجا دیدگاه شهید مطهری رو یه مقدار بحث کردیم تو تصور امام. ایشون میفهمد که امام در لغت فارسی تنها معادلش پیشوا، معادل فارسی امام همون پیشوای خودمون. بعد ادامه میدن که پیشوا به خودی خود مفهوم مقدسی نداره، با اون خلاصه موصوفشه که تقدس پیدا میکنه. لذا تو قرآن هم امام باطل و امام حق و اینا مطرح شدن، خود پیشوا توش تقدس نیست. هر کسی که جلو باشه و دیگران پیرو به او باشن بهش میگن پیشوا، حالا چه پیشوای عادل باشه چه پیشوای مثلا باطل. لذا ائمه یهدون به امرنا مثلا پیشوای حق، ائمه یدعون الی النار پیشوای مثلا باطل. بعد ادامه میدن که دقیق ترین کلمه‌ای که بر امامت مطابق میشه کلمه رهبری و پیشوایی تو فارسی ما، و فرق نبوت و امامت در این است که نبوت راهنمایی و امامت راهبری است. اینو می‌خواستم بیشتر استفاده کنیم که مقام نبوت مقام نشون دادن راه، مقام امامت اینه که دست طرف رو بگیری ببری با خودت. هم خوبه دیگه شهید مطهری ها کجا بودی؟ بیا جدا. خب فرق نبوت و امامت در این است که نبوت راهنمایی و امامت رهبری است. نبوت ابلاغ، اخبار، اطلاع دادن، اتمام حجت، راهنمایی و این بحث است. راهنما وظیفه‌اش پیش از این نیست که راه را نشان دهد، ولی بشر علاوه بر راهنمایی به رهبری نیز نیاز دارد. یعنی نیازمند است به افراد یا گروه یا دستگاهی که قوا و نیروهای وی را بسیج بکنند. نبوت راهنمایی است، یک منصب است، اما امامت رهبری است، منصب دیگری است. بعدشون ادامه میدن که پیغمبران بزرگ هم نبی بودن هم امام. درست شد؟ پیغمبران کوچک فقط نبی بودن و امام نبودن، راهنما بودن ولی رهبر نبودن. از سوی دیگر رهبری و مدیریت مستلزم نوعی از رشد است، زیرا رهبری در حقیقت عبارت است از بسیج کردن نیروهای انسانها و بهره برداری صحیح از نیروهای انسانی. رشد نیز عبارت است از اینکه انسان شایستگی و لیاقت اداره و نگهداری و بهره برداری یکی از سرمایه ها و امکانات مادی و یا معنوی که به او سپرده می شود داشته باشند. لذا تو خود مفهوم رهبری مفهوم رشد و حرکت و به سمت جلو رفتن خوابیده. مدیریت صحیح از ضعیف‌ترین ملت‌های دنیا قوی‌ترین ملت‌ها را می‌سازد، کاری که رسول الله کرد و این معجزه رهبری رسول الله. بعد قشنگ توضیح میدن که جزیره العرب به قدری بدبخت بود که دو تا امپراتور اون موقع حتی ارزش حمله کردن به اینجا هم نمی‌دادن. یعنی یه طرفشون که امپراتوری ایران بود، یه طرفشون امپراتوری روم، میگفتن اصلا به حمله کردن نمیارزه، یعنی این همه تجهیزات ما به کار بریم بریم اونجا این ضرره کلا این سودی که چون واقعا زمینش که لمیازره آدمش که اونجوری بعد خلاصه آره وضع خراب. بعد ایشون میفهمند که پیامبر بود، دقت کنید پیامبر بود که تونست از یه همچین جامعه ضعیفی یه جامعه قوی بسازه که کمتر از یک قرن بعد هم روم رو شکست بده هم ایران رو شکست بده و هر دوش رو شکست داد. خب این هم استفاده قشنگی که فهمد که و این افسانه ها را بسیج کرد و در مسیر کمال قرار داد و از نظر فردی و اجتماعی معنوی و مادی به مقامات بالا. شاید متعری در ادامه میفرمایند که رهبری انسان را بسیج کردن آنها در مسیر کمال از نظر اجتماعی و این جهانی و بعد روحانی و معنوی تنها از عهده انسان کامل برمیاد. پس از نظر اجتماعی این جهانی بعد روحانی و معنوی تنها از عهده انسان کامل برمیاد. لذا وقتی ابراهیم تقاضای امامت را برای ذریه میکند خطاب میرسد که لا ینالو عهد الظالمین، و ظالم کسی است که فاقد رشد انسانی و اخلاقی است، پس نمیتواند رهبری قبر را بر عهده بگیرد. تو هم بحث امامتش هستم تو ولا و ولایت ها قبلا دوست داده بودم. یعنی اگر شما امامت را به معنای رهبری گرفتید، آن هم رهبری که مستلزم رشد است، آن هم رشدی که میخواهد تمام ابعاد انسانی فردی و اجتماعی مادی و معنوی دنیوی و اخروی استعدادهای انسان را به فعالیت برساند، این از عهده انسان کامل برمیآید. به گفته استاد شهید امامت نزد اهل سنت تنها یک شأن دنیوی دارد، همون که ما میگفتیم تحلیل شریعتی شبیه تحلیل اهل سنت اینجاست. به گفته استاد شهید امامت نزد اهل سنت تنها یک شأن دنیوی دارد که همون خلافت پیامبر در مسائل سیاسی و اجتماعی و حکومت داری است، در حالی که حکومت شأنی از شؤون امامت است و علاوه بر رهبری اجتماعی رهبری معنوی و رهبری به سوی خدا را نیز دارد که حساس‌تر و مهم‌تر از رهبری اجتماعی است. بعد اینجور نوشتن که به نظر نگارنده مسئله امامت به لحاظ اینکه تصورش مستلزم تصدیق آن است جزء بدیهیات به شمار می‌آید. به این معنا اگر کسی امامت شیعی را درست تصور کند آن را تصدیق خواهد کرد. اینکه امامت را چگونه معنا بکنیم، اگر امامت را به معنی رهبری و مدیریت بگیریم، آن هم رهبری و مدیریتی که مستلزم رشد جامعه است، آن هم رشد جامعه در همه ابعاد و ساحت‌هایش، آیا می‌توان گفت رهبر دیگر نباید انسان کامل باشد؟ به یک انسان غیر کامل میتواند وظیفه رهبری را انجام دهد؟ قطعا نه. لذا شاید متعریبی فهمد که این که حضرت ابراهیم امامت را برای ذریه‌اش تقاضا کرد ولی به او خطاب رسید که لا ینالو عهد الظالمین، به خاطر این است که ظالم کسی است که خودش فاقد رشد انسانی است. ظالم کسی است که به مرحله رشد انسانی و معنوی نرسیده و چنین کسی نمیتواند رهبری خلق را به عهده بگیرد. این مسئله هم به لحاظ عقلی ممکن نیست و هم به لحاظ جامعه شناختی و اجتماعی ممکن نیست. رهبری که شایستگی لازم را نداشته باشد جامعه را به سمت انحراف میکشاند. شیعه شبیه سقراط و افلاطون میخواهد بگوید حکیمان بهتر میتوانند جامعه را رهبری کنند. افلاطون در مقام نقد نظریه دموکراسی میگوید اگر در خانواده تان بیماری داشته باشید آیا رأی گیری میکنید که چه دارویی به او بدهید و یا چطور درمانش کنید و یا برای اینکه او را نزد پزشک حاضر ببرید رأی گیری میکنید، یا اگر مثلا یک کشتی در معرض غرق شدن بود آیا سرنشینان کشتی انتخابات تشکیل میدهند که چه کسی ناخدای کشتی شود و کشتی را نجات دهد، یا میگویند بروید سراغ پزشک متخصص و ناخدایی که مدارج علمی را طی کرده و اگر ناخدا آسیبی دید بروید سراغ معاون او. در چنین مسائلی هرگز جای انتخابات نیست. حال آیا اداره یک جامعه از اداره یک کشتی یا درمان یک بیمار اهمیتش کمتر است؟ خب اینجا باید برویم سراغ کسی که مرتبه حکیمی دارد. حکیمان حاکم کسانی هستند که تمام علوم زمان خودشان را می‌دانند، یعنی تمام مراحل رشد و کمال علمی و سعادت را پیدا کرده باشند. به تعبیر فارابی تمام مراحل عقل از عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد را طی کرده باشند تا عقل مستفاد نتواند با عقل فعال ارتباط یابد. چنین کسی می‌تواند حاکمیت جامعه را به عهده بگیرد. پس کسی که ظالم و فاقد رشد انسانی و اخلاقی است قطعا نمیتواند جامعه را رهبری کند. نباید جامعه را به دست کسی بسپارید که مصداقا تشخیص دادید ظلم کرده است، گناه کرده یا سابقه شرک دارد. کسی که گرفتار ظلم درونی و اجتماعی، منظورش نقد شریعتی، به دست کسی بسپارید جا؟ که مصداقا تشخیص داده ظلم کرده، گناه کرده یا سابقه شرک داشته. کسی که گرفتار ظلم درونی و اجتماعی باشد نمیتواند جامعه را به سمت رشد سوق دهد. البته مصداقش را خدا تعیین میکند. مصداق آن شخصی مانند حضرت ابراهیم است که الله اعلم حيث يجعل رسالته، با همون آیه اصطلاحش. اما ذریه‌اش نیست. حضرت ابراهیم هست اما ذریه‌اش نیست. پس رهبر جامعه در مقام رهبری و حکومتداری نباید مرتکب ظلم و گناه بشه. اگر این معنا پذیرفته شود، در تمام مصادیقی که اهل سنت برای امامت قائلند خدشه وارد میشه، چون همه آنها در دوران پیش از رهبری و حتی هنگام رهبری ظلم کردند. شرک قبل از اسلام و نمونهای انحراف و خطا و اجتهادهای در مقابل نسل خلفای ثلاثه در هنگام خلافت که اهل سنت نیز با آن اعتراف میکنند و تعبیر دارند که خلاصه اگر امیرالمومنین نبود خلاصه لهلکه، اینا همش اعتراف. بنابراین اگر کس اگر هم دقت کنید، اینها همشون مصادیق ظلم‌هایی است که طبق آیه لا ینال عهد الظالمین صلاحیت رهبری را از آنها میگیره. بنابراین اگر هم کسی در مبحث مشتق اصول از علم اصول به نظریه من طلب بسبب المبدا معتقد باشد و عنوان ظلم را تنها بر ظالمان دوران گذشته منطبق سازد و بر افرادی که دیگر مرتکب ظلم نیستند عنوان ظالم را بار نکند، در آن صورت نیز مشکل اهل سنت حل نخواهد شد و خلفای آنها نمیتوانند از مصداق ظالم شانه خالی کنند، برای اینکه این خلفا به اعتبار خودشان و اقرار اهل سنت گرفتار خطاهای متعددی شدند و امیرالمومنین در این موارد به دادرسی آنها میپردازند. حال آیا چنین افرادی که به رشد و بالندگی لازم نرسیدند و شناخت کافی برای اجرای احکام الهی را ندارند، میتوانند زعامت و خلافت رسول الله را به عهده بگیرند؟ کما اینکه خودشون اعتراف کردند که تقدیم الافضل علی المفضول جائز نیست. دور نمیدیم بعد تقدیم المفضول علی الافضل جائز هست جائز نیست، مفصل بحث کردن که فضیلت امیرالمومنین نتونستن انکار کنن. لازم به تذکر است که جایگاه بحث عصمت در امامت منحصر به ولایت عرفانی و تکوینی نیست و حتی امامت به معنای رهبری و ولایت سیاسی را شامل میشود. ابن سینا در الهیات شفا بحث امامت را به مسئله انسان کامل پیوند میده و بر این باوره که انسان کامل منحصر به ولایت باطنی و معنوی نیست و مسائل سیاسی و اجتماعی نیز از آن استفاده میشه. شیخ اشراق هم در بحث انسان کامل تصریح میکنه که وظیفه سیاست به عهده همین انسان کامل است. او کسانی را که به ولایت عرفانی و باطنی نائل شده دارای صلاحیت و صلاحیت ولایت اجتماعی و سیاسی میداند. شهید مطهری نیز در بحثی تحت عنوان ولاها و ولایتها امامت را با بحث ولایت گره زده و تحلیل قرآنی از ولا ارائه می‌نماید. بعدشون توضیح میدن که آقا ولا از نظر اسلام دو قسمه. یه ولای مثبت داریم، یه ولای منفی داریم. ولای منفی اونجایی که اسلام نفی کرده ازش. ولایت‌هایی که اسلام نفی می‌کنه ازشون و نهی می‌کنه ازشون رو ولایت منفیشون میگن. ولایت‌هایی که نه ممدوحه، ولایت مثبت تعبیر می‌کنن. می‌فهمن که ولایت منفی مثل اونجاهایی که یه غیر مسلمانی سرپرستی مسلمان رو بر عهده بگیره. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یا مثلا این آیه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی عدوکم و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق، بر ولاء منفی دلالت داره. یعنی شما حق ندارید ولایت و سرپرستی غیر مناسب غیر مسلمان ها رو بپذیرید، که مفصل تو فقه هم از این قاعده استخراج کردن، همون قاعده چی؟ قاعده الاسلام و یعلو ولا یعلا علی. بعد میفهمن که اینا بر ولای منفی دلالت میکنن و بعد مفصل توضیح میدن که حتی محبت به غیر مسلمان، حتی محبت به غیر مسلمان از آن جهت که غیر مسلمان است جائز نیست، گرچه احسان و نیکی به هم نوعان رواست. حقوق بشر هم داره درست میکنن. اسلام نمیگوید کار محبت آمیز و کار نیکتان منحصرا باید درباره مسلمین باشد و به هیچ وجه خیری از شما به دیگران نرسد. دینی که پیغمبرش به نسل قرآن رحمتا للعالمین است که میتواند چنین باشد. ولی یک مطلب هست و آن این که مسلمانان نباید از دشمن غافل بشن. دیگران در باطن جور دیگری درباره آنها فکر میکنند. تظاهر دشمن به دوستی با مسلمانان آنها را غافل نکند و موجب نگردد که آنها دشمن را دوست بدارند و به او اطمینان کنند. مسلمان همواره باید بداند که عضو جامعه اسلامی است. دقت کنید، جزئی است از این کل و جزء یک کل و عضو یک پیکر بودن خواه ناخواه شرایط و حدودی را ایجاب می‌کند که غیر مسلمان عضو یک پیکر دیگر است. عضو پیکر اسلامی روابطش با اعضای پیکر غیر اسلامی باید به نحوی باشد که لااقل با عضویتش در پیکر اسلامی ناسازگار نباشه، یعنی به وحدت و استقلال این پیکر آسیبی نرسه. پس خواه ناخواه نمیتواند روابط مسلمان با غیر مسلمان با روابط مسلمان با مسلمان یکسان و احیانا نزدیکتر تلقی بشه. یکی از کج فهمی‌هایی هم که تو عبارت‌های باز شریعتی هست همین بحثه. ایشون مفصل هم تو کبیر دارن، هم توی هبوط دارن، هم یه دابه دیگه شون هم هست. اندیشمندایی که تحت تاثیر اونهاست رو که غالبا هم صهیونیست بودن به شدت توصیف میکنه، تمجید تعابیری داره. حالا میشه گفت اینا آرای‌های ادبیه، بله از این جهت که آرای‌های ادبیه میشه اینا رو مثلا قلوف مبالغه اینا رو درست، اما به هر حال همین حب عجیبی که باعث این مبالغه ها و قلوف ها میشه، مثلا میگه فلانی پیغمبر من است، فلانی پیشوای من است، تعابیر اینجوری داره، فلانی نمیدونم در ساختمان وجودی من نقش بنا را داشت. همش هم جامعه شناسای غربی از فرانسه با اینا که تحصیل میکرد اونجا مفصل بعد تحت تاثیر اونا بود. این از قبیل همین ولایت‌های منفی ماست. یعنی ایشون میگه آقا مثلا تو تعابیرش متاسفانه است، من عذر میخوام اینا رو میگم ولی چاره نیست، میفهمند که مثلا تو عبارتاش هست که حالا دو جور نقل شده، نقل اولش زایه است، شاید درستم نباشه بگم، اما نقل دومش اینه که ایشون میفهمند که گاندی از امامه مثلا علامه مجلسی آیت الله بهبهانی پیش من عزیزتر، دقیق کردی؟ یا گاندی آتش پرست، خودشم تعبیر دارم، گاندی آتش پرست در دیدگاه من از آیت الله بهبهانی و علامه مجلسی شیعه ترند، دقیق کردی؟ یا مثلا مرحوم میلانی، آیت الله میلانی رو فقط از این جهت که مثلا خیلی اون وجه انقلابی و اینا نداشت مثلا شروع میکنه میگه فلانی از ایشون مثلا شیعه تر است و این بحث. تعابیر خیلی تندی هیچ نگفتن جز ایست از این کل و جز یک کل و عضو یک پیکر بودن خواه ناخواه. اون روز به دو سه نفر گفتم ازشون بگم خواه ناخواه نمیتواند روابط مسلمان با غیر مسلمان با روابط مسلمان و مسلمان یک سن. خب دقت کنید، ولاء منفی در اصل عبارت است از این که یک مسلمان همواره در مواجهه با ولاء منفی در اصل عبارت است از این که یک مسلمان همواره در مواجهه با غیر مسلمان بداند با اعضای یک پیکر بیگانه مواجه است، و معنای این که نباید ولاء غیر مسلمان را داشته باشد این است که نباید روابط مسلمان با غیر مسلمان در حد روابط مسلمان با مسلمان باشد، به این معنا که مسلمان عملا عضو پیکر غیر مسلمان قرار گیرد و یا به این شکل درآید که عضویتش در پیکر اسلامی به هیچ وجه در نظر گرفته نشود. پس منافاتی نیست میان آن که مسلمان به غیر مسلمان احسان و نیکی کند و در عین حال ولاء او را نپذیرد، یعنی او را عضو پیکری که خود جزئی از آن است نشمارد و بیگانه‌وار با او رفتار کند. ببینید اینا وحدت ها مقدمه اول که عرض کردم ایناست، نه اینکه ما بگردیم دنبال دلیل واسه خلافت ابوبکر. خب اما وقتی که این توفیق حاصل نشد دیگران که چنین توفیقی یافتند را نباید فدای آنان که توفیق نیافتند کرد و این بحث. خب بعد ولایت اثباتی رو مطرح میکنن. بعد جالبه با این دید حالا برید سراغ روایت های حب و بغض. با این دیدی که الان تقریبا مطرح شد اگه به روایت های حب و بغض نگاه که روایت های مفصلی هم هست تو همه کتب روایی ما اومده، اون روایت حب و بغض اینجوری معنا بکنه خیلی فرق میکنه بحث. ولای اثباتی اسلامی به نوبه خود بر دو قسمه، ولای عام و ولای خاص. ولای اثباتی عام دوستی و محبت مؤمنان نسبت به یکدیگر است که اینو عرض کردم، روایت های حب و بغض و حب مؤمن نسبت به مؤمن اینا رو با این دید نگاه کنید عجیب میشه. و ثمره این ولایت بعد تو تعابیر قرآنی ما هم هست که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض و اینها، که ثمره این ولایت این است که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، عیب های یکدیگر را میگیرن و همدیگر تذکر میدن. به هر حال وقتی یک نزدیکی و قرابت دوستی و محبتی بین مسلمان ها برقرار شد خود به خود نسبت به سرنوشت یکدیگر علاقمند میشن، یکدیگر را به کارهای خیر امر میکنن و از کارهای زشت هم منع میکنن. وحدت جامعه نسبت به جوامع دیگه هم با همین قرابت های نزدیکی درست میشه. مصداق بارز تحقق این ولایت ایجابی عام در شخص نبی اکرمه که هست که الذین خلاصه معه والذین معه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم، رحماء بینهم تعبیر میارن به همین ولایت عام ایجابی. و بعد شروع میکنم ولایت خاص. میفهمن توی اسلام یه ولایت خاصی هم داریم که هم شیعه قبول داره هم سنی قبول داره و اون ولایت اهل بیت پیامبره، همه این رو قبول داره. ما تا باز تو همون تفسیر تصوری ولایت همون درگیری ها رو داریم که تو اول تعاریف اهل سنت اشاره کردیم. لذا همه ذیل آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا اونجا مفصل استفاده کرده که این مال اهل بیته. در ذیل همین آیه روایات جالبی در تفسیر کبیر و تفسیر کشاف ذکر شده. مثلا یه روایت اینه که من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. بعد دیگه من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له، من مات علی حب آل محمد مات تائبا، من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الايمان، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحه الجنه. از این دست روایات در مجامع روای فریقین زیاد است. آیه کریمه انما ولیکم الله و رسوله و الذین یقیمون الصلاه، دقت کنید یکی از موارد استدلالیمون اون انما ولیکم الله و رسوله و الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون به اتفاق فریقین در مورد علی علیه السلام نازل شده که خداوند در این آیه نمیخواد به استحباب زکات در حال نماز اشاره کنه که فرد پس فرداش همش شروع کردن به زکات دادن، یکی تو سجده زکات میداد، یکی نمیداد تو رکوع، یکی جای دیگه. اینا دلیل نشد در اینکه روایتی بیاد یا آیه‌ای نازل بشه با این بحثا نذاره، فقط که بلکه حکایت از یک واقعیت خارجی داره. زکات که همیشه مستحبه، اون که بحثی نیست. الان این آیه دلالت بر یک واقعیت خارجی داره و قرآن میخواد شخصی را که در حال رکوع زکات داده به مسلمانان معرفی بکنه و به آنها بفرماید که اون نیز همچون خدا و رسولش ولی شماست و مؤمنین باید ولای او را بپذیرن. که بعد تو ادامه بس شد فردا بیم چی میشه. بس الله بس
اجا این کتاب انقدر ادایت شده هم بگه که نفهم توی کتاب نه